بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، بحث راجع به شاخصه های حکومت امام زمان بود علیه السلام، و عرض شد یکی از شاخصه های این حکومت اهتمام بخشیدن به بنای مساجد و گسترش دادن مساجد وسیع و بزرگ در بلاد اسلامی. بعد نقد شد به اینکه بعضی از مساجد را امام تخریب میکنند، یا اینکه مناره را یا منبر را یا سقف را. ما برام شدیم که این روایات را بررسی کنیم، اما اینکه مساجد را تخریب کند همچی چیزی ما نداشت، مگر 4 مسجد که بر اساس شکرانه قتل امام حسین ساخته شد یا تجدید بنا شد، و این همون مساجد ضرار است که اگر ممکن است بعدها تجدید بنا بشه و امام تخریبش کنه. این ما بحث کردیم. اما اینکه روایت امام عسکری که اگر امام زمان قیام کردن امر به هدم المنار، یعنی مناره ها را تخریب می فرماید. خب از نظر سند این روایت مشکلی نداشت، و خود امام عسکری هم تبیین کردن که جهتش این است که این محدثه، اینها نه پیامبر و نه حجتی این کار را کرده است، اینها بدعت و باید تخریب بشه. بیاناتی را نقل کردیم که آیا اصلا الان این کار حرامه یا مکروهه، کراهتش به خاطر مسلط بودن است بر خانه های دیگران. اگر این باشه که اصلا دیگه امروز موضوعیت ندارد، کسی اونجا معمولا نمیره، از طریق بلندگو وزایا اذان اعلام میشه و پخش میشه، لذا میبینیم که دی همون قائل به کراهت، و کراهتش هم به خاطر همین که اون کار حرامه، یعنی تسلط بر خانه های دیگران، اشراف بر خانه های دیگران، اون حرامه. ولی عرض شد که اکثریت این روایات رو بر کراهت حمل کرده. نه برداشته. بله ببینید، مجلسی اول تصریح کردن. بله، در روضة المتقین فرمودن که یفهم منه، فهمیده می شود از این حدیث حرمت بناء صندوق. منارات عالی و بلند. چرا؟ حرمتش مقدمیه، لحرمت الاشراف على بیوت المسلمین، چون اون حرام است و اینم مقدم است برای اون. ولی در این حال حمله الاکثر على الكراهه، در این حال این رو هرچند مقدمه حرام است ولی خودش بی حد نفسی کراهت داره. خب عرض کردیم که این روایت شاهد داره، مرحوم صدوق از علی ابن ابی طالب نقل میکند که گزارشان افتاد به مناره بلند و هدمها، ویرانش کرد و فرمود لا ترفع المنار الا مع سطح المسجد، مناره نباید از سطح مسجد، دیوار مسجد بلندتر باشد. خب هدمها، این روایت رو ما نقل کردیم از من لغز الفقیه، حدمه ها بعدم فرمود لا ترفع، ازش استفاده حرمت میشه، همونطوری که مجلسی اول برداشت کردن. ولی حرمتش مقدمیه، مسئله اشرافه. در این حال مرحوم مجلس اول فرمودن که همین روایت رو حمله بر کراهت کرد. خب بعد از اون ما روایت رو نقل کردیم در ارتباط با شکستن سقف مسجد. این روایت رو ما باز از من لای حضرت نقل کردیم، جلد 1 صفحه 153، از وسائل شیعه نقل کردی و روضة المتقی منتقین هم بیان شد. روایت اینه: اول ما یبدع بهی، عبارت عوض کنم، مهدیونا سقوف المساجد، در تلیعه برنامه حضرت مهدی در حکومت جهانیشون این است که سقف مساجد را خراب میکنند. فیکسرها، میشکند سقوف را، و یأمر بها، و دستور میده که این کار را بکنند. فتجعل عریشا، عریش مرحوم تورهی میفرماد که عریش از سقف درخت، درخت خرما، از اون دیگه نمیگن برگ، میگن سقف، از سقف خرما، یه خانه های کپری ساخته میشه. برای چی این کار میکنن؟ للاستظلال من حر الشمس فی فصل الصیف، در تابستان برای نجات از فرار از حرارت آفتاب این کپر و این خانه های خیلی ساده را می سازن. اینو میگن عریش، که از چی ساخته شده؟ سقف نخل. می فرماید امام زمان دستور میدن که سقف ها را بردارن، جاش عریش موسا بسازن، که بعد فتجعل عریشن که عریش موسا. خب در اینجا این روایت اشاره به این دارد که سقف مساجد ویران میشه، دستور میده که بشکنن سقف، چرا؟ شاید، نمیدانیم. در اثر اینکه از ساده بودن خارج میشه، قبل از ظهور امام این مساجد حالت به اصطلاح چی میگن، تجملگرایی به خودش و تظهر تحولت این مساجد از ساده بودن تبدیل میشه به جاهایی که محل سامیکن محل ابهت عظمت داشتم با شما تبدیل میشه به یه به اصطلاح از کوخ تبدیل به کاخ میشه، یعنی میشه کاخ. و این روایت را هم پس علت تخریب شاید این باشه، شاید. و خود این روایت را حمل کردن بر استحباب، یعنی چی؟ یعنی مستحب، نه که تکلیفه، نه این که واجبه، حمل بر استحباب کردن. چرا؟
حمل بر استحباب در زمان
همین روایت رو.
نه در زمان ظهور یا الان
الان باید باشد، و الا دستور میده امام تخریب کنن، این دیگه استحباب نی. الان چرا حمله بر استحباب کردن؟ چون ما یک قاعده کلی داریم، چه مسجد چه غیر مسجد، چیه؟ مانعی بین مصلی و بین آسمان نباشد. تو بیابان جایی باز مانعی، نه این مستحب. و این مسجد را هم که میگن سقفشو مستحب از بردارن، از این بابته، چون یکی از اسباب قبول دعا و نماز همینه. پس اینایی که حمل کردن بر استحباب از این بابته. خب در اینجا بعضی ها منائر نخوندن، منابر خوندن. امام دستور میده به هدم منابر، پس دیگه اون روایت کاراییش و مفادش منبر هاست، تریبون هاست، روایتی که از امام عسکری. اما با روایت امیرالمومنین چی کار میکنیم؟ اونجا داره لا ترفع المناره، نداره لا ترفع المنبر، المناره. خب باید رو این روایت دومی باید بحث کنیم که بالاخره روایات صدوق این مرسله، آیا مراسل صدوق مثل مراسل ابن ابی عمیره؟ سلس روایات من لا یحضر مرسله، اینا رو بذاریم کنار یا نه؟ روایت امام عسکری را در مفادش تشکیک میکنن که منابر باشد. دو نفر از بزرگان، آقای مسعودی در اثبات الوصیه، آقای طبرسی در اعلام الورا، میگن ان الامام یأمر بالمنابر فتهدم، نه بالمنائر. خب اگه این باشد، خب باید ما بحث کنیم که هدم منابر برای چیه؟ منبر وسیله تبلیغ دینه، تبلیغ مذهبه. ولی قبل از ظهور امام زمان این تریبون ها میشه وسیله تبلیغ حکومت ها، ترویج خودشون، ترویج باطل و موضع گیری در برابر حق. آن وقت این منبر که تو روایات هست نماده، یعنی هر کجا گاهی ممکن است بالاخره یه برنامه تلویزیونی باشه، یکی از شبکات معاند میبینید شما، اما به سر میارن با زبان انگلیسی، با زبان دیگر، با زبان فارسی. اصلا مأموره که تشیع را، مذهب را، انقلاب را، ایران را بزنه، مأموره. اصلا میارنش فقط برای این. خب شبکه فرض کنید جهانیه، اما مأموریتش اینه، مثل که چشم روی همه گرفتاری های دنیا میگذاره، همه جا گل و بلبله، هیچ خبری نیست، بهشته. این فقط ایرانه، فقط ایرانه که جهنمه. چرا؟ چون در رأسش ولی فقیه بود، الان ولی فقیه، بنیانگذارش فقیه بود. اینایی که تبعیت کردن حوزه های علمیه بودن، مراجع بودن، مردم بودن. این بده و تبلیغات میکنه. منبر امام دستور میده منبر تخریب بشه، بیایید ما به معنی وسیع بگیریم. همون حبائل کذب و افتراء، عین قاطع و حبائل کذب و افتراء، اونها را خفشون میکنه، اونها را ساکتشون میکنه. اون وسیله تبلیغات را از دستشون میگیره. شاید مراد این باشه. خب اون روز هم منبرها به نفع اهل بیت نبود. مثلا منبری که به نفع اهل بیت باشه جلوشی میگرفتن. گفتم کرارم عبدالله ابن شداد ناپسری حضرت حمزه است، در کوفه بود. میگفت که من آمادگی دارم به من فرصت بدید یه صبح تا ظهر فضائل علی رو بگم، بعد از منبرم آمدم پایین سر منو ببرید. یعنی این قدم فرصت به کسی نمیدادن. منبرها بوقای تبلیغاتی دست خودشون بود و به نفع سیاست خودشون بود و سیاستشون در سیاه نمایی کردن اهل بیت بود، در سیاه نمایی کردن بالاخره امیر المومنین روح فدا و قضایی که مرتبط با ایشون. اینا دیگه منبر نیست، اینا همون چوب و چه میگن آجر و گچ و به تعبیر امام زین العابدین چه فرمودن، اجازه میدی من برم روی این چوب ها؟ نفرمود منبر. منبر حرمت داره، اینا منبر نبود، اینا چوب و سنگ و گچ و ایناست. و اینا را امام تخریب می، یعنی چی؟ کنایه از این که جلو بوقای تبلیغاتی علیه اهل بیت، رسانه‌هایی که علیه اهل بیت هستن جلوشون گرفته میشه. دیگه اینا وسیله ارشاد مردم نبوده. خب دشمنا هم به وسیله همین منبره ها، همین بوخهای تبلیغاتی، حضور خودشون، جنایت خودشون رو، کارهای خودشون رو ترویج میکنن. یا اینکه بله، یا هم سبت ابن جوزی میگه و هم بعدش سیوتی که 70,000 منبر علی را سب میکرد. یعنی امروز بیایید با ادبیات روز صحبت کنید، 70,000 منبر یعنی چند تا از این رسانه های معاند و از خدا بی خبر، چند تا الان چقدر هست، چند هزار هست، کارشون چیه؟ بعضی آخوندنماها را هم استخدام میکنن، بعضی کسانی که ادعای فضل میکنن اونا هم همکاری میکنن، حرفایی میزنن که در راستای تقویت اون جبهه باشن. این منابر را تخریب میکنن، یعنی اینها را جلوشون را میگیره. خب باز دو تا روایت داریم، یکی در ارتباط با مسجد الحرامه. قبلا بحث شد، اینجا باز اشاره میکنم. یه روایت ارشاد نقل میکنه، غیبت طوسی هم نقل میکنه، غیبت نعمانی هم نقل میکنه، که چی؟ از امام صادق. المهدی، عبارت عوض میکنه، المهدی یهدم المسجد الحرام. اینو فقط دشمنا گرفتن، دیگه باقیشو مثل فرسون بگی فلانی کافر شده. چرا؟ گفت لا اله، خب سب کن من تتمشون بگم الا الله. در اینجا صدر روایت رو میگیرن و تبلیغات میکنن که مهدی که شیعه بهش اعتقاد دارد چه میکنه؟ مسجد الحرام رو تخریب میکنه. حالا ما بدن بماند بررسی سندیش که اصلا این روایت از نظر سند چقدر اعتبار دارد، همینه بگذاریم. اما تتمشه ببینید، حتی یرده الى اساسه و مسجد الرسول الى اساسه. در اینجا باید نگاه کنیم ببینیم کسانی که این روایت رو نقل کردن یا حتی این روایت رو نقل نکردن، صحبت اساس مسجد، یعنی به فرض کنید که ابتداعاً چقدر بوده، اساس مسجد چقدره، نه اینکه حضرت میاد مسجد الحرام را ویران میکنه، نه، دنبال چیه؟ برگردوندن به اساسشه، تا کجا بوده. چون هرچی که اضافه بشه که دیگه حکم اون مسجد رو بعضی میگن نداره، اون خصوصیاتی که برای اون مسجد هست. ببینم من عبارت رو پیدا کنم، بله که در اینجا هست، متاسفانه چاپش به هم ریخته است. حالا در جلسه بعد اشاره خواهم کرد که بالاخره یعنی چی. نه که میخواد مسجد را ویران کنه، خصوصیاتی که برای مسجد حقیقی هست، از ثوابها، از نمیدونم ثواب چند رکعت نماز دارد، معلوم نیست این خصوصیت ها به مسجدی که توسعه شده باشد اونا هم در بر بگیره، چه مسجد النبی چه مسجد الحرام، نماز خواندن در مسجد الحرام بله 100,000 رکعت 200,000 رکعت ثواب، 1 رکعت برابر با اونه، یا مسائل دیگر شاید اشاره به این باشد و سند هم باید مراجعه بشه. خب این رو من بحث خواهم کرد و روایتی که مفصل بحث کردیم روایت این است که بیت اذا قام امام اگر ظهور کردن بیت الله را به حجم سابقش برمیگردونن. حجم سابق یعنی چی؟ بله و کذالک مسجد النبی، مسجد النبی رو به حجم سابقش برمیگردونن و مسجد الکوفه. ببین این دوتا روایت اگه دوتا روایت باشد شبیه به همه، خب اما تو این دومی اگر روایت باشد این کعبه رم در بر میگیره، که بعضی ها میان میگن که امام زمان کعبه رو ویران میکنه، کعبه رو ویران نمیکنه، توسعه در حجم کعبه میده، چون بعضی ها گفتن که حجر اسماعیل هم جزء حجر اسماعیل هم. الان ما نمیتونیم از وسط حجر بریم، توافمون باطل میشه. حالا بعضی گفتن که خود حجرم جزء کعبه است، شاید یردوه الى حجم سابق، یعنی چی؟ توسعه میده کعبه را، نه این که ویران میکنن. پس مسئله رد الى الاساس یکی مسجد الحرامه، یکی خود کعبه است، یکی مسجد النبیه، یکی هم مسجد الکوفه است. و کذالک مسجد الکوفه، در اینجا بالاخره باید ببینیم حدود ساعت چند آجا 53 ما باید ببینیم بالاخره این حدود اینها چقدر بوده. تو کتب شیعه، کتب اهل سنت حدود را بیان کرد، رد الی الاساس غیر از چه؟ تخریب و هدم و ویرانی است. تازه از همه اینها ما بگذاریم ببینیم آیا علمای ما در این ارتباط نظر خاصی دارن، یعنی این سنخ روایات را و نظیر این روایات، یعنی یک کارهایی که نبوده و انجام میشه، یک کارهایی که به حسب ظاهر با اعتقادات نمیسازه، با باورها نمیسازه. میخوایم ببینیم آیا علمای ما نسبت به این مسائل نظر خاصی دارن. من عبارت تبرسی رو نقل کنم براتون در اعلام الورا جلد 2 صفحه 311 و بحار الانوار که از اعلام گرفته، جلد 52 صفحه 383. آقای تبرسی راجع به احیاء سنت توسط امام زمان علیه السلام یک اشکالی را که اونها مطرح کردن، اهل سنت مطرح کردن، مطرح میکنه و جواب میده. در راسه همین هست که چطور مسجد خراب میکنه. میفرماد که قالو، این طرف مقابل ما، اذا حصل الاجماع، اگر اجماع قائم شده که نبی بعد از پیامبر نیست، اما شما شیعه ها قد زعمتم گمان دارید ان المهدی امام زمان وقتی که آمد یه کارهای خلاف باورها انجام میده که چی؟ لم یقبل الجزیه من اهل کتاب، اصلا از اهل کتاب جزیه نمیپذیره. خب نمیپذیری، خب چرا؟ چه باید مسلمان شن؟ خب پس شما میگید از اهل کتاب، یعنی جزیه را لغو میکن. این یکی. و انه یقتل من بلغ العشرین ولم یتفقه فی الدین، جوان 20 ساله فقه بلد نباشه، دین بلد نباشه، اینو اعدام میکنه. من همچی چیزی رو ندیدم و نشنیدم، ولی اینا دیگه میگن. بله تو روایات داریم از امام کاظم، امام صادق، من لم یتفقه، بله به این مضمون که حالا اوتیتو بشاب من شباب الشیعه لم یتفقه فی الدین لأوجعته، گوشمانیش میدم. میگم چرا نخوندی، چرا نمیخونی، چرا تلاش نمیکنی؟ این نسبت به جوانهای شیعه است که میخواد تلاش کنند، یعنی اینا تلاش کنند و اهل فضل و اهل علم و بالاخره کسانی باشند که مورد یعنی جامعه از اونها استفاده ببرد، نه اینکه همه مردم رو. و ضمناً مسئله کشتن رو من ندیدم. ضربته بالسيف تو روایت دارد، ضربته، اینم نسبت به ائمه دیگر است نه امام زمان، ولی خب دیگه اینا مخلوط میکنن. ضربته بالسيف یعنی قتلته، سوال یعنی هر لازمه زدن با شمشیر کشه شدنه؟ نه. علاین و یعمرو، ببینید اشکال، تبرسی میفرماد که اینا به ما گفتن یعمرو به هدم المساجد، دستور میده که مسجدها رو ویران کنن. مشاهد مثلا مراقد، مقامات، و انه امام زمان یحکم به حکم داوود، یعنی چی؟ السلام علیکم، حضرت داوود چجوری حکم میکرد در اینی به اصطلاح بیانه نمیخواست، به علم خودش حکم میکرد. از امام زمانم اینجوری حکم میکنه، لا یسأل عن بینه، بینه نمیطلبه. و اشیاء و اشباه ذالک، مستشکل، میگه این چند تا نسبت به امام زمان شما هست و اشباه اینها در کتاباتون، و این نسخ دینه، چون در دین همچی چیزی نیست، کسی که فقه بلد نباشه نمیکشنش. در دین ما قضاوت بر طبق حکم داوود نیست، در فقه ما اسلام بالاخره جزیه را میگیرن از اهل کتاب. شما که میگید امام زمان این کارها رو میکنه و علاوه بر کار دیگه میکنه، این معناش چیه؟ معناش این است که امام زمان دین رو نسخ میکنه، یه دین دیگه میاره. این اشکالی است که مطرح میشه. پس شما نبوت را برای امام زمان قائل شدید.
جسارت بالاتر از اینم دارن، یعنی جسارت بالاتر از اینم دارن، یعنی حضرت امام زمان مثلا نعوذ بالله به دین مسیحیت و اینها بعضی رو برمیگردونه.
به به به، نه اینجا میگه هرچند شما به زبان جاری نکردید، ولی اعتقادتون اینه که امام زمان دین را نقض میکنه. خب اینا این روایات رو خام دیدن و تحقیق تتبع نکردن. این شبهه ایست که آقای طبرسی مطرح میکنه، تا انشاءالله به جوابش برسیم. والحمدلله رب العالمین.